بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر حکمرانی در بازی‌های رایانی استاد خادمی کوشا 14 اردیبهشت 1404.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و علی رسوله و آله الطاهرین. پیروه بحث تطبیقات قاعده حفظ نظام، چند تا مورد مهم رو میخوام بگم خدمتتون که مربوط میشه مستقیما به بحث حکمرانی بازی های و سرگرمی ها کلن. یکی این هست که لازم هست بازی های رایانه‌ای که امروز زیاد تولید می شود و اینها از جهت محتوایی رده‌بندی بشه و شفاف سازی بشه، به این معنا که اگر چنانچه بازی دارای القاء برخی از مسائل مثلا فرض کنید که تربیتی در زمینه حالا چه مذهبی که نمیدونم اخلاقی و غیره، اینها توجه داده بشه، در اون ردبندی ها نوشته بشه. مثلا بازی هست که مثل فیلم ها ردبندی های فروشنده ها دارند، مثلا میگن بازی عشقیه، مثلا اون یکی میگه آقا این بازی جنگیه، اون یکی میگه این بازی مثلا علمیه، در کدوم یک ردبندی داره. در بحث بازی ها ما ردبندی که میبینیم ردبندی سنیه، اونی که به صورت حالا بگیم رسمی انجام میشه ردبندی سنیه، ولی ردبندی محتوایی نشده. من ندیدم، اگه دیدید به من بگید. من ندیدم به صورت رسمی ردبندی محتوایی باشه، الا اینکه خود مصرف کننده ها یا فروشنده ها و اینها خب بله میدونن دیگه آقا این بازی مثلا فرض کن از نوع بازی فرض کن خشن هست، اون یکی هیجانیه، این یکی نمیدونم فکریه، اون یکی همچنین چیزایی دارن، ولی بعضی از اینها آمیخته ای از اینها هست. ردبندی محتوایی بر اساس قاعده حفظ نظام مبتنی بر همون محور نظام هست، یعنی هر چه که در نظام تربیتی، نظام فرهنگی، نظام فرهنگی دینی فرض کن و امور دیگر، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اخلاقی، نظام های مختلف در جامعه موجود هست، حتی نظام بهداشت و اینها، امکان داره که در بازی‌های رایانه‌ای مورد خدشه واقع بشه و این نظام‌ها به هم بریزه. مثلا اگر چنانچه در بازی رایانه‌ای به یک بچه آموزش داده بشه، یا بگیم بازی‌هایی باشه که بچه توی شیطونی‌های خودش فرض کنید ماده سمی رو ببره در فرض کنید مخازن آب فلانجا بریزه، این باعث میشه که بچه ها این رو در عالم واقعیت برای تفریح هم که شده این کار رو انجام بدند. ولی اگه برعکسش باشه، یعنی این کار رو مذمتش کنه در بازی به عنوان یک امتیاز منفی باشه، هر کسی این کار رو بکنه مثلا بیفته به یک مشکلاتی، چه بسا در پس زمینه ذهنی و اون تربیتی بچه بیکاره که این کار کار زشتی. میدونیدم که اینها اثر میگذاره، دیروز عرض کردم بحث یک موقعی هست احتمال ضعیفه ولی محتمل قویه. در بازی ها باید هر دو را دقت کنند، یعنی باید محتمل های مهم و قوی در ردبندی های محتوایی توجه داده بشه. خب یک بازی ولو به ذهن نمیرسه که این بدآموزی آنچنانی داشته باشه، چه حالا بحث سرقت باشه چه بحث کشت و کشتار باشه. بازی هست خیلی ساده، بچه سوار ماشین میشه، حالا یا چه اون تاکسیه چه نمیدونم بازی های دیگه ای که هست، سوار ماشین میشه، با این ماشین میتونه بروند، منتها آزاده به این معنا که گاهی میتونه از خود جاده هم و خیابون بزنه بیرون، بره به طرف آبرهای پیاده، به آبرهای پیاده هم بزنه. و گاهی دیده شده این بچه ها لذت میبرن از اینکه با ماشین میرن میزنن به بچه و اینها. این یک روحیه ای رو تو ذهن بچه داره میکاره دیگه، چون در اونجا که داره تصویری رو میبینه یک انسانی است و به انسان میزنه، درسته که اون یک تصویره ولی یه مقداری از اون قبح قضیه در نظر این شکسته میشه. کشتن و زدن و نمیدونم اینها یک فرد بیگناه رو یک آبر پیاده که کنار هست، ولو از میکنم یک تصویره ها، یک خیال پردازیه، ولی این خیال پردازی اثر خودش رو میگذاره، یعنی براش دیگه زیاد مهم نیست. به راحتی این فردا در عالم واقع هم با ماشین چه عمدن چه سهوًا به یکی بزنه میزنه در میره، چطور که تو بازی ها بارها زده و در رفته. خب این میگید که نه آقا این احتمالش خیلی کمه که همچین برداشتی بشه، قبول، من نمیگم احتمالش زیاده، این که روشنه بچه ها هم بین عالم واقع و عالم بازی رو جدا میکنن، واقعا هم جدا میکنن، ولی عرض کردم اون روی ذهنیات بچه اثر میذاره. همینقدر که شما به جای اینکه وجدان او را برای آسیب رساندن به افراد بیدار بکنید، بدتر چه بسا وجدانش رو بخوابونید و اون در جاهایی در عالم واقع اثر خودش رو بده. حالا من موافق نیستم اینو بگم، موافق نیستم با اینکه بگیم حالا یک درصد خیلی کمی یه دفعه اتفاقی میفته یه جا اونو به حساب بازی ها بذاریم، چون واقعش اینه که گاهی بعضی خودشون یه بیماری زمینه‌ای دارند یا اصلا اون در واقع ادعای بیمار بوده که من اینجور چیزها رو دیدم و اینطوری شدم و اینها. این لزوما ما نمیگیم اینها حقیقت و بر اساس اونها، ولی واقعا میگیم احتمالش که هست و میگیم آیا تأثیرش در روح و روان بچه رو کسی انکار میکنه؟ اگه کسی اینو انکار میکنه، خب بگیم انکار میکنه که واقعیت این بازی کردنها میتواند به بچه هم از جهت روحی روانی هم از جهت جسمی و اینها آموزش هایی بده، این آموزش ها در پس زمینه ذهنش باقی میماند. و من معتقدم اتفاقا بهترین، بارها اینو گفتم، بهترین فرصت برای تربیت بچه ها همین بازی هاست، میتونن بسیاری مفاهیم خوب رو درش قرار بدن، میتونن تو اون بازی طوری بسازه که هر موقع به طرف آبر پیاده میره اصلا نتونه به آبر پیاده بزنه، برعکس هر موقع میخواد سوارش بکنه بتونه سوارش بکنه، یعنی هر موقع میخواد خوبی بکنه راحت بتونه، تازه امتیاز هم بگیره، ولی هر موقع بخواد آسیب برسونه نتونه. بازی میتونست اینجوری هم تنظیم بکنه، میتونست یک جاهایی منعی بگذاره و بهش آموزش بده که حتی اگه چنانچه رفت به طرف یا زد یه امتیاز مفصلی ازش کم کنه. این کار نکرده، من توی بعضی از بازی ها دیدم وقتی میزنه به آبر پیاده اصلا امتیاز ازش کم نمیشه، و حال اینکه مثلا به دیرتر میرسه یا به جاده برونور میزنه امتیاز کم میشه ازش، ولی اینو نمیاد. خب این کارم بکن، این یه آموزشه دیگه. این ردبندی محتوایی از این جهت که این بازی رو ببینن نمره بدن، بگن آقا این موارد منفی داره، این از جهت تربیتی نمرش 15 از 20 مثلا، بهش نمره بدن. این ردبندی منظورم اینه، بیان بگن آقا نمره تربیتیش اینه، چطور ما برچسب انرژی داریم برای بازی ها، برای وسایل برقی و اینها، بیان یک برچسب محتوایی روی بازی ها بگذارن. ولی لازمش اینه که این بازی هر بازی میرود کارشناسا اینو بررسی میکنن، یک بار میبیننش بعد نمره میدن، ولی حتما هم شورایی دیگه چند نفر اونجا نمره میدن، اون نمره میشه بعد ثبت این. من میخوام برم توی بازار یک بازی بگیرم که از جهت تربیتی برای فرزندم اثر بدی داشته باشه یا خوبی داشته باشه، اینا رو میشناسم. اونی که اثر بدی داره رو میذارم کنار، اونی که اثر خوبی داره رو بهترینش رو انتخاب میکنم. مثلا ببینید این ردبندی محتوایی از ردبندی سنی مهمترم هست، ولی اون نشده، این شده. البته تو اون ردبندی سنی بر اساس محتواست، منتها اون فقط یک جهتشه که اینا تاب و تحملشو دارن یا ندارن. گاهی اینطوریه، روح و روانشون تاب و تحملشو داره یا نداره. ولی اون بحث محتوایی رو اصلا که بحث دین و مذهب و نمیدونم اخلاق و تربیت و اینها لازمه توجه داده بشه. این از کجا میگید؟ از قاعده حفظ نظام، چون نظام تربیتی ما باید حفظ بشه. حاکم اسلامی بر اساس ادله حزب عهده‌دار این کاره و بر اساس قاعده حفظ نظام وظیفه داره. یعنی قاعده حفظ نظام مصداق رو براش تعیین میکنه، جناب معلوم قاعده مصداق رو تعیین میکنه، ادله حسبه قاعده حسبه تکلیف رو تعیین میکنه. میگه تو تکلیف داری، ها که میگه، میگه چه تکلیفی، میگه در این زمینه. و اینجاست که باید یک رده بندی محتوایی، به نظر من پیشنهاد ما این هست در این بحث هامون به متولیان امر، به حتی به نحو خاص اگه بگیم به بنیاد ملی بازی ها، این رو من از دوستان میخوام اصلا یک مقاله در این بازی بزنم. لزوم ردبندی محتوایی در بازی ها بر اساس قواعد فقهی که حالا بعضیشو خواهیم گفت، حالا یکیش بحث چیز هست، بحث قاعده حفظ نظامه. اون قاعده حرمت اخلال به نظام هم همینجور، یعنی اون هم ما واردش نشدیم هنوز، اون هم همینجور. قاعده بحثای دیگه حرمت اسراف و و و و اینها هم همینطور. یعنی از قواعد فقهی متعددی میتونیم اینا اثباتش کنیم. من میخوام یکی راجع به همین زمان ردبندی، ردبندی محتوایی دوستان چیز کنن، مقاله‌ای بنویسن. هم بحثی که دیروز داشتیم بالاخره، اون هم همینطور که راجع به بله
تطبیقات قاعده نظام بازی ها،
بله نه مصداقش رو میخوام بگم. مثلا این شد، اینم تطبیقاته، این یکی از تطبیقاتشه، این بحث ردبندی محتوایی یک در واقع یکی از تطبیقاتشه. یکی دیگه هم باز داشتیم و حالا امروز هم که زمان بندی رو خواهم گفت بالاخره تا برسیم. این ببینید یکی از تطبیقاته. حالا من برای اینکه تطبیقات رو، همیشه اینو گفتم، برای اینکه تطبیقات رو پیاده کنم دو تا کار باید بکنم. اول کبرا رو اثبات میکنم، کبرا مفروضمونه اینجا، چون قاعده حفظ نظام رو بالاخره مفروض میگیریم. ولی وقتی میخوام که تطبیقش کنم باید صغرا رو اثبات کنم. صغرا چیه؟ این مصداق مورد نظر موجب حفظ نظام است، موجب دوام نظام است، موجب بقای نظام است. ببینید کدام نظام؟ نظام تربیتی، کدام نظام؟ نظام فرهنگی، کدام نظام؟ حتی نظام سیاسی. اینا رو میایم پیاده میکنیم. من فکر میکنم یکی از مصادیق حفظ نظام از نظام سیاسی بگیرید تا پایین‌تر فرق نداره چیه، این قسمت ردبندی محتوایی است، چون باعث میشود هم حاکمیت نظارت داشته باشد بر تولید بازی ها و نظامش رو بتونه خوب مدیریت کنه، و هم مردم میتونند فرزندانشون رو و اون وظیفه تربیتی خودشون رو نسبت به فرزندانشون پیاده کنه. حالا در خدمت شماست.
چون بس میگن بازی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی فلان فلان داره، بعدش میگن زود میشن مثلا میگن همین بحث مثلا تو بازی نباید فاش باشه و بحث فرهنگی مثلا زود میشه، اینا همین بحث تخمیلی محتوایی نیست، ردمانده محتوایی نیست.
چرا؟ چرا دیگه؟
بعدم دست کردم مثلا ابعاد فرهنگی باشه.
نه از کنم رسمی نکرد، من گفتم رد، من حرفم اینه، ولی میدونم این که بله هست دیگه. از کنم حتی فروشنده ها و مصرف کننده ها پیش خودشون دارن یه جورایی. حالا ریسترش این است که شما میفرمایید که بگن آقا این بازی مثلا توش کلمات فلان دارد به درد بچه‌ها نمیخوره و اینها، این میشه برمیاد به درد بچه سنی. من میخوام بگم اگه اون مثلا هست محتوای باشه به درد بالاترش هم میخوره، فرقی نداره. یعنی من میخوام بازی رو که الان خودم هم تو خونه بازی میکنم فرزندام هم گاهی میبینند و اینها اثر سویی نداشته باشه، نه بعد من نه بعد فرزندانم، یا اثر خوبی داشته باشه میخوام. خب میگه آقا اگه تربیتی میخوای اینه، در حتی خردترم بکنه تربیتی در چه زمینه ای؟ مثلا من میخوام که خیلی جالبه اینها رو، این رده‌بندی رو اگه میخوایم عملی واردش بشیم تقسیمات داره، مثلا در زمینه به طور مثلا تربیت عبادی رو دست باز اونم اقسامش و ریزه هاشو بگم. مثلا من فرزندم نسبت به واجباتی مثل نماز کاهله، از خونه کمتر نماز میخونه، خب من راه های مختلفی دارم برای که اینو آموزش بدم اینها، ولی اونقدی کارگر نیست. یکی از راه هام همینه که تو بازی ها قرارش بدیم، بیاییم توی بازی ها به نحو غیر مستقیم، مستقیم جای خودش اون که میشه آموزشی، به نحو غیر مستقیم نماز خواندن رو هم آموزش بدیم هم ارزشش رو براشون تبیین کنیم. این دیگه هنرمون به حساب متن بازی رو نوشتن اون نویسنده هاست، اون نمیدونم تهیه کننده هاست، بله بازی‌نامه نویس هامون اونها هستن که باید هنرمند باشن، طوری اینها رو درش قرار بدن که مستقیم هم نباشه اما در این حال آموزش باشه، یعنی ولو به صورت حتی گاهی پس زمینه یک بازی قرار بده، ولو توی بازی هست وارد میشن ببینن مثلا کسی مشغول نماز هست و اینها، بعد مثلا چه بسا اینا بازی خودشون دارن میکنن ولی اون تو پس زمینه دیده میشه، روحیات اون بچه اثر میگذاره. و تو خود بازی حالا از میکنم اینا هنریه که افراد میتونن، ما فقط ایده میگیم، مثلا میگیم آقا جون یه بازی رو میخوام براش متنی بنویسی، براش بازی نامش رو بنویسی که توش همچین چیزایی باشه، میخوام این آموزش ها باشه. چطور شما میخوای به جلد یک کتاب مثلا بگی طرح بزنن میگه آقا محتوای این کتاب اینه، یا میدی بهش میگی آقا اینو بخون ببین یه سرفصلشو نگاه کن غیره ببین چیه، بعد یه دل طرح مناسبه با این، حالا شما سفارش میدی به اون بازینامه نویس، به اون نویسنده میگی آقا من میخوام یه همچین چیزی باشه ببین میتونی، چه بسا اون به بهترین وجه ها خیال پردازی ها تو بازی های عروسکی و غیره. چطور قدیم بچه ها میخواستن عروسک بازی میکردن، همون جنگ ایران عراق رو گاهی تو بازی هاشون قرار میدادن و همچنان دفاع از رزمنده ها، دفاع از کشور خودشون و اینها رو با چه هیجانی دنبال میکردن. خب یک پیامی داشت، به بچه داشت یک جورایی اون گاهی رشادت رو گاهی ایثارگری رو حتی بهش یاد میداد. ما تو این بازی ها مفاهیم بلندی را میتوانیم به بچه ها منتقل کنیم، از ایثارگری ها که خیلی خوب میشه در اینها قرار داد، واقعا تو بعضی این بازی های حالا به خصوص جنگی و غیره میشود، چه بازار جنگی باشه چه ورزشی باشه، بحث ایثارگری توشون خیلی خوب میشه. ایثارگری منظور ایثارگری جنگی نیست، ایثار کردن حتی تو ورزشش هم میشه این رو گنجاند و اینها. داستان های خیلی فخیمی داریم، اینها رو میتونیم محتواشون که آموزنده هست توی این بازی ها قرار بدیم. فرض منظور این که اگر چنانچه فرض پدری دنبال این هست که برای فرزندش یه بازی را انتخاب کند که محتواهای خاص تربیتی رو منتقل کنه، خب بچه‌ش چند سالشه؟ 4-5 سال 6 ساله، هنوز اصلا خوندن بلد نیست، ولی من که پدر هستم میتونم برم این توضیحات این بازی رو قبلش برام گذاشتن اونجا به عنوان بروشور بازی مطالعه میکنم ببینم بله این، و رده بندی هم کردن گفتن تربیتی میخوای اینا هست، بعد چگونه و چه داره تربیت میکنه رو من میتونم. این یه چیزیه که نشده و اگه بشه واقعا یک دگرگونی و یک انقلابی در بازی ها شکل میگیره و من فکر میکنم اون موقع است که بازی ها تأثیر گذارشون از خود مدارس ما هم بیشتر میشود روی این ایجاد انگیزه کردن برای کارهای خوبی مثل درس خوندن و و و و خیلی شده. اگه این باشه اون موقع ما به جای اینکه بازی ها موجب بشن آمار درس خوندن و نمره ها بیاد پایین، این باعث میشه بره بالا. منتها ما نیومدیم مدیریت کنیم. خب دیگه ما نیومدیم مدیریت، حالا خواهم گفت که بحث زمان بندی خیلی مهمه، یعنی من همزمان که دارم بحث محتواییش رو دارم مدیریت میکنم باید یک طوری هم اینو بچینم که بچه ها نتوانند هیچ موقع توی بازی یک بازی در تمام آنات روزش بتونه باشه درگیر باشه. باید یه فرجه بندی کنم، مثلا یه طوری بچینم که به طور مثال هنوز تو زمان بندی میگیم، ولی یه طوری که یک ساعت بازی کرد دیگه دو ساعت نتونه بازی کنه، اصلا دو ساعت اصلا نتونه بازی کنه، بعد دو ساعت بتونه دوباره بازی باز یه ساعت بازی کرد سه ساعت مثلا نتواند، همینجوری هی فاصله بندازم این وسط تا اینکه به کارهای دیگه‌ش هم برسه و اینها. من یه جورایی بهش القا میکنم که الان موقع کارهای دیگه‌ته، برو کار دیگه‌ت انجام بده بیا. چه اشکالام داره توی بازی‌ها اینا رو بگنجونی؟ حالا این رده‌بندی محتوایی ریزتر باید بشه، یعنی نمیگم فقط بهش تربیتی کاری که تو فیلم انجام میده. آقا این بازی عشقیه، بابا بازی عشقی هم خوبه اشکال نداره، ولی عشقیش با اون محتوای سالمش ها امکان داره نوجوانی جوانی رو، هیچ اشکال نداره که ما بخوایم جوانی رو تشویق کنیم برای ازدواج، کارشناسای ما بیان یه بازی رو بچینن که آقا اون بازی اگه چنان انجام بشه در بین جوانان موجب بشود که اینها به ازدواج علاقمند بشن، به فرزندداری علاقه. ببینید الان شما همین بحث فرزندداری نموناشو میخوام بگم، هی زیاده، اینقدر زیاده این رده‌بندیه که میگم، یعنی 10 تا 20 تایی نیست، جزئیاتش خیلی زیاده. شما هر معذری رو که تو جامعه داری میگی اینو من تو این دسته‌بندی‌ها قرار بده. امروز بحث فرزندداری رو میگم بیار آقا میتونی قرار بدی، فرار از خونه رو دارن میگم بیار تو اینها میتونی قرار بدی، نمیدونم مدرسه زدگی و دل زدگی از مدرسه هست اینا رو میتونی توشون، هر کدوم از اینها رو تو این بازی ها به گونه غیر مستقیم میشه قرار داد و بچه رو مدیریت کرد از این جهت. منطقه خب این هزینه بر هست، هم از جهت علمی واقعش اینه که توان بالایی رو میخواد، هم از جهت زمانی، هم طبیعیه که بالاخره یک نظام برای این کار باید یک گروه و یک نهادی رو براش بگذاره دیگه، شکی نیست. یعنی کار بنیاد ملی خیلی وسیع‌تر می‌شود و خیلی هم مهمتر و مبارکتر می‌شود. بنظر حالا من پیشنهادم اینه جدی از دوستان کسانی بالاخره راجع به رده‌بندی محتوایی اینو مقاله‌اش کنن، تیترش رو بکنن که این به خیلی دیگه لااقل تلنگری بدن آها این هست، یه همچین کاری می‌شود کرد. بعد همونجور که ما کتاب‌ها رو تقسیم بندی کردیم و اینها رشته‌ها رو تقسیم بندی کردیم، بازی‌ها رو هم طبق همون رشته‌ها می‌توانیم، طبق معضلات جامعه می‌توانیم تقسیم بندی کنیم و اینها. بله اینم عرض کردم که بعد من باید اثبات کنم، گفتم قصه صغرا اینه که من باید اثبات کنم که این در ناحیه حفظ نظام موثره تا بگم در قالب حفظ نظام، اگه می‌خوام تو تطبیقات حفظ نظام قرار بدم، و اگه نه من خواستم مقاله بنویسم فقط اصل رده‌بندی رو بگم که آقا لازم هست و این حرفا، بعد مواردش هم بگم، این حتما نیست فقط از قاعده حفظ نظام استفاده کنم، از قواعد مختلفی میتونم استفاده کنم برای این، چون میدونید که تعلیم و تربیت هم از وظایف حاکمیته، یعنی هم آموزش هم پرورش از وظایف حاکمیته، اینم از بر اساس قاعده حسب هست. خب این هم باز به اونا میگه آقا همه ابزار ممکن باید استفاده کنی تا اینکه بتوانی کار رو پیش ببری، همین هم میتواند برای در واقع دلیل باشه. پس اگر کسی خواست بحثی راجع به رده‌بندی محتوای بنویسه، او لازم نیست که مقید بشه فقط بر اساس قاعده حفظ نظام باشه، میتونه که بر اساس قواعد فقهی، قواعد فقهی باشه، چندی قاعده فقهی ما داریم که این رو میاد و ملزمش میکنه. بله در خدمت.
قاعده حفظ نظام هم ذهنت هم ایجاد شده بود پیش از جمعی سلبیش بود، هر چیزی که به نظام آسیب میزنه باید جلوش گرفته بشه،
اون طرف هم حفظ نظام،
ولی این بعدم بس.
آره
چیزهایی که باعث میشن که نظام تربیت بشه بعد هم لازم است که
یه بحثی هست، ما دو تا قاعده داریم یا یه قاعده، یه بحثی هست که آیا دو تا قاعده هست، یک وجوب حفظ نظام یه قاعده هست، دو حرمت اخلال به نظام، یا اونا بعضی تعبیر حرمت اختلال نظام، اون یه قاعده است. برخی گفتن این دو تا یکیه، نگاه کردن گفتن این همین که میگن حرمت اختلال یا اخلال به نظام حرام هست، یعنی حفظش واجبه، این همونه، این سلب بشه اون ایجاب بشه. ولی ما معتقدیم این دو تا قاعده است، ولی بنده فعلا اون یه قاعده شو گفتم، یعنی وجوب حفظ نظام رو گفتم. من گفتم هم مفهوما هم مصداقا با هم دیگه متفاوت هستن، بعد بین اینها چیز هست، بین اینها شق ثالثی هست. اینجوری نیست که این نشد اونه، نه، امکان داره یک چیزی برای حفظ نظام باشه ولی رها کردنش اختلال به نظام نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی نظام الان سر جاشه ولی من برای اینکه نظام ادامه دار بشود باید کارهایی بکنم در آینده، برای آینده دارم فکر میکنم. الان رو ورش کنم، الان نظام سر جاشه، حرمت اختلال نظام من چی میخواد بگه؟ میگه آقا جلوش اختلال صورت نگیره. خب الان که نمیگیره، الان نمیگیره. گاهی از بعضی کارها هست که نه اخلال نه حفظه، یعنی هیچ کدوم هست، اونها رو این قاعده هیچ کدوم نمیگیره. اما در ناحیه ایجابش اونهایی که برای پیشرفت جامعه هست، اونا دیگه اختلال نظام نمیگه. اختلال نظام چی میگه؟ میگه نظام رو به هم نزنید. خب قبول، اما نمیگه آقا نظام رو پیش ببرید. اما وجوب حفظ نظام میگه آقا پیش ببرید. میگه هر چیزی که در جامعه، عقل دیگه گفتیم واژه نداره که، کلمه نظام هم توش نیومده تازه. عقل میگه زندگی بشری را در سایه خدمت به بشر باید قرار داد و پیش برد. بله چی بود شما هم سوالی داشتید؟
نه.
بله این بحث رو من پیشنهاد میکنم کتاب آقای در وسط حفظ نظام، کتاب دو تا بزرگوار از اساتید حوزه، خب جناب استاد مرتضوی در این زمینه یک کتابی داره حفظ نظام رو. من میخواستم که اون رو یه قسمت هایش رو براتون بگم و حالا شاید هم بعدا هم لازم باشه به خصوص اون قسمت هایی که نقدی داریم و اینها گفته بشه. خود این بزرگوار هم از بنده خواستن که قسمت هایی اگه نکات چیزی هست گفته بشه به ایشون. به هر حال نشد که حالا تو این بحثامون بیارم. یکم دوست عزیزمون جناب حاجی ملک افضلی، خب ایشون هم از اساتید دانشگاه هستن، ایشون هم یک چون پایان نامه به نظرم دکتراشون یعنی سطح چهارشون چیز بود یا دکتراشون حفظ نظام بود، قاعده حفظ نظام بود، ایشون هم در این زمینه کتابش هم منتشر شده، اون هم در این زمینه داره. اون به ادله و اینها پرداختن و بعد هم بالاخره مصادیق و تطبیقات و اینهاش رو هم بهش پرداختن. حالا میتونید اونها رو دنبال بکنید. منم اگه در آتی فرصتی شد بالاخره راجع به این تکمیله خواهم زد، راجع به بحث قاعده حفظ نظام، خصوصا که بنده هنوز حرمت اختلال نظام رو نگفتم. حالا اگه تابستان فرصتی باشه که قواعد فقهی دیگر رو هم، چون میخواییم این حکمرانی رو امروز جمع جورش بکنیم، بالاخره بحثایی رو داریم. خب این پس محصول امروزمون رو جمع‌بندی کنیم، این شد که یکی از تطبیقات مهم قاعده حفظ نظام و برخی قواعد فقهی دیگر که الان محل بحثمون نبود چیه، بحث رده بندی محتوایی، به این معنا که باید بازی ها با کارکرد تربیتی علمی، هر چی کارکرد بازی ها و آثار بازی ها گوشزد بشود و یک دستبندی بشود و خریدار و مصرف کننده کاربر در یک کلمه بتواند بر اساس این رده بندی و این بساب تعیین محتوا انتخاب بکنه. از اون طرف هم حاکمیت هم بتواند طبق اون جدول در واقع حکمرانی تربیتیش بتواند خلاها رو شناسایی کنه، بگه مثلا من الان در بین بازی ها 10 تا مشکلم حل شده با این بازی ها، 10 تای دیگهش باقی مونده، بدونه در چه زمینه هایی باید سفارش بدهد و پیگیر بشه که درست بشه. یعنی هم حکمران میتواند نظارت کند، موارد نواقص رو پیدا کنه و تکمیل کنه و از بین ببره نواقص رو، و هم مصرف کننده میتواند رصد بکند، موارد نیاز خودش رو انتخاب بکنه. بنابراین این یکی از در واقع مهمترین تطبیقات قواعد فقهی از جمله قاعده حفظ نظام هست. تا برسیم به بحث بعدی، والحمدلله رب العالمین.